الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. من هم أيام شهادة حضرت صدیقه طاهره رو خدمت همه عزیزان چه کسانی که حاضر در جلسه هستن و چه افراد بیشتری که به صورت‌های مجازی این بحث رو می‌بینند عرض تسلیت عرض می‌کنم و به همشون سلام و احترام دارم و امیدوارم که این بحث نه تحت عنوان مناظره و دو دیدگاه قبول و رد مطلق، بلکه به عنوان تلاشی در جهت حل یک معضل در عرصه اجتماعی مورد توجه قرار بگیره و بتوانیم به نتیجه مناسبی برسیم. طبعا من سعی میکنم که صحبتم معطوف به صحبتهای استاد بزرگوار جناب آقای نجفی باشه، گرچه دوست داشتم که جناب آقای دکتر باقری که آغاز بسن گفتن یه مقداری تبعین موضوعی دقیق تری می کردن، بحث هایی که واقعیت خارجی ورزشگاه ها، فرقش مثلا با بیمارستان ها، فرقش با دانشگاه ها، پارک ها و تفاوت هایی که بین ورزش های مختلف هست و احیانا راه حل هایی که تا کنون بوده که ظاهرن ایشون قرار شد در مرحله دوم این بخش رو بپردازن. اما من یه نکاتی رو ذکر میکنم، تا حدودی ملاحظاتی هست به فرمایش سرور و دوست قدیمی و عزیز خودم جناب استاد نجفی. یه نکته‌ای که خب روشن شد و بالاخره در بیان ایشون هم تصریح میشد این که بالاخره دیدگاه هایی که در باب نفی یا اثبات حضور زنان مطرح هست این اختصاصی به ورزشگاه نداره و همطوری که ایشون هم فرمودن چند بار این که ما اصولا بحث حضور زنان مثلا در مراکز فسادخیز در خاطر مثلا فرض کنید که عدم رعایت دستورات شرع و اینها رو مورد توجه قرار میدیم. خب وقتی که بحث اینطور هست اولین سوال این هستش که خیلی خب چرا ما روی ورزشگاه به طور خاص حساسیت نشون میدیم و روی خیلی از جاهای دیگه حالا به تعبیری چشم پوشیدیم یا خودمون هم مشوقیم؟ بالاخره شاید که به لحاظ موضوعی کسی الان اگر به مسئله نگاه کنه حضور زنان مثلا فرض کنید در سینماها، در کنسرت‌ها، در حتی بیمارستان‌ها، همین پزشکان محترمی که وجود دارن، پرستارها، وقتی که ما گاهی اوقات توی این مراکز میریم اجمالاً بعضی از این زمینه‌های فسادخیزی که جناب آقای نجفی بهش اشاره کردن اونجا شاید کمتر نباشه، یعنی مثلا محیط‌های خیلی شاید محدودتری زن و مردی هستن که همدیگر رو میشناسن، هم روز همدیگر رو میبینن، ارتباط‌های زیادی دارن و خب میدانید که گاهی اوقات مسائل خلافی هم نقل میشه. لذا ما در حقیقت اولین نکته این استش که وقتی که بحث رو اختصاص به ورزشگاه ها دادیم بالاخره باید مطالبی رو طرح کنیم که در باب ورزشگاه ها خصوصیت داره و این نکته در بیان ایشون نبود. نکته دومی که به نظر من مهمه و باید که ما به عنوان طلاب حوزه علمیه بهش توجه کنیم که ما دو تا منظر رو باید از هم جدا کنیم. یکی منظری داریم به عنوان یک طلبه‌ای که میخواد که بدون اینکه مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه داشته باشه فقط از منظر توجه به ادله فقهی یک نظری بده و مثلا فرض کنید همونطور که شما فرمودید مثلا مرحوم آیت الله بهجت یا مرحوم آقای تبریزی یا خیلی از این اساتید و بزرگان ما و مراجع نسل گذشته و حتی حاضرین اینها گاهی اوقات هستش که خب یک حتی نظر فقهی هم پیدا میکنن، ولی میگن خب من این ابراز نظر فقهی رو الان موجب یک سوء استفاده هایی میدانم و انجام نمیدم. خب این یک منظر هست که بدون توجه به اداره و حاکمیت، در حقیقت نگاه حاکمیتی به یک جامعه است. اما یه موقعی هستش که ما داریم به عنوان حاکم در یک جامعه زندگی میکنیم، مردم این جامعه مطالباتی دارن، زنان مطالباتی دارن، مردان مطالباتی دارن، جوانان مطالباتی دارن، حتی بچه ها مطالباتی دارن. ما به همین سادگی نمیتوانیم که مطالبات قشرهای مختلف رو نادیده بگیریم و فکر میکنم که این تعبیری که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده و من جدیداً میدیدم که مرحوم امام خمینی در بعضی از بحث‌هاشون روی این نکته خیلی تاکید می‌کردن، بعضی از شاگردان ایشون گفتن که در روایت داریم که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، یعنی خداوند دوست دارد همچنانی که به احکام الزامیش اخذ میشه، به احکام ترخیصی و مباحات و حلال ها هم توجه بشه. لذاست که ما یه موقعی هستش که این نگاه رو داریم که خیلی خوب، ما میخوایم مسئولیتی به عهده نگیریم، میترسیم سوء استفاده بشه، خب اعلام حکم حلال خدا رو نمی کنیم. یه موقعی هستش که نه، جامعه هست، بالاخره میبینیم اگر شما این حلالی که به نظر شما شاید یه سوء استفاده هم بشه اگر اعلام نکنید، یه چیزای بدتری پیش میاد و مطالبه میشه اصلا از جانب جامعه به عنوان افرادی که در برابر حاکمیت هستن، خیلی خوب ما مثلا این کارو نکنیم، اون کارو نکنیم، اونجا نریم، اینجا نریم. خب مثلا فرض کنیم ما چه فرقی میکنیم با جوانان کشورهای دیگه که اونها این همه شاد هستن، این همه میتوانن که فضاهای مختلفی رو در زندگی اجتماعی داشته باشن، خصوصا الان که با این گستردگی ارتباطات اینترنتی همه چیز الان در اختیار همه است. دختر عموش مثلا توی یک کشور اروپایی داره نگاه میکنه چجوری زندگی میکنه، از قضا هیچ کدوم از این فسادای این ورم که ما میگیم خیلی از اینها وجود نداره. خب ما چه کار کنیم؟ خب یه سری چیزا که به لحاظ شرعی حرامه گذاشتیم کنار، حالا یه چیزی هم که احتمال داره که مثلا فرض کنید که با جهاتی بشه حلیتش رو اعلام کرد، ما اینم بگیم حرامه، بگیم خب احتیاط کن. خب احتیاط اصولا برای شخص و برای خانواده خوبه، اب نداره. من و شما احتیاط میکنیم، شاید که خانواده‌مون تا حالا یک بارم سینما نرفته باشن، شاید یک بارم مثلا فرض کنید که در برخی از این مراکز حاضر نشدن، و بعد از این هم اگر حلال اعلام میشه شاید که فرزندان ما یا حتی خانواده ما نرفت، ولی بالاخره ما نمیتونیم که افراد یک جامعه 80 میلیونی که تعداد زنانش جوانانش این مقدار هستن بعد با همین پشت پرده که خود اونها هم اجمالا مطلع میشن که ما میگیم بله ما بعضی چیزا رو حلال میدونیم، اما برای این که مبادا سوء استفاده بشه اعلام نمی اضافه میکنم. اینم یه نکته جدیه و وقتی که نگاه حاکمی
آقای دکتر قاضی‌زاده صداتون قطع شده، صداتون را نداره. آقای دکتر قاضی‌زاده صداتون قطعه. صداتون رو نداریم هنوز آقای دکتر.
صدا هست سلام.
الان اومد. بله.
سلام هست. بله.
در خدمتون هستم.
بله. یه موقع هستش که ما به عنوان یک مجموعه بدون توجه به مسئولیت‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم. ما نه. می‌بینیم بالاخره مطالباتی در جامعه هست. همین که الان من دیدم یکی از عزیزان گفته بود که ما یک سونوگراف خوب الان در قم نداریم. خب من خودم یادم هستش، حالا جالب هستش که در سال 60 در اوایل حضورم در قم به عنوان طلبه، چون در ضمن دانشگاه هم درس خونده بودم، رفتم که در آموزش پرورش یه تدریس مختصر کناری داشته باشم. برگری که داد رفتم، یادش بخیر این مدرسه که مرحوم خلخالی ساخته بود، رفتم اونجا دیدم این مدرسه دخترانه است. خیلی تعجب کردم، به مدیرش گفتم آخه من یه جوان مثلا 20 ساله 22 ساله ازدواج نکرده چطور من آوردین که معلم دبیرستان بشم؟ خب ما نداریم، ما کسی رو نداریم توی قم که معلم شیمی باشه. خب این در حقیقت به خاطر همون احتیاطاتی بود که شاید قبل از انقلاب ما به حق داشتیم، اما بعد از تغییر فضا ما نمیتوانیم در حوزه های مختلفی که این مسائل و حضور زنان مطرح هست به سادگی بگیم خیلی خوب ما احتیاط میکنیم، چون مثلا الان تو دانشگاه ها دختر و پسر کنار هم میشینن و هم نگاه میکنن. خب اگر اینطوری بشه نهایتش این میشه که بالاخره شما الان میخواید که خانومتون رو ببرید در حقیقت یک پزشک برای مثلا معاینه، در مثلا فرض کنید که شهرتون یا در حتی گاهی اوقات در مثلا جایی که امکانش هست، می‌بینید که یک پزشک زن که تخصصش رو قبول داشته باشید یا مثلا در عرصه بالایی باشه وجود نداره. لذاست که حاکمیت خب مثلا در باب دانشگاه ها با اینکه این مسئله رو میدانسته، به قول معروف سعی کرده که به حداقل امکان جواز در حقیقت رضایت بده. ولی اون که حالا بفرمایید درست هم میفرمایید جناب آقای نجفی که بعضی از اینا کراهت قطعی داره، خب باشه کراهته. فرض کنید که اختلاط زنان و مردان از دیدگاه همه فقها کراهت داره، خب شما هم اعلام کنید کراهت داره، ولی خب اونا خودشون هم که تشخیص میدن که این کراهت رو انجام بدن یا نه. ما موظف نیستیم که حالا چیزی که مکروه هست مردم رو منع کنیم از کراهت نسبت به اون. این نکته دیگه هستش که من به طور کلی ذکر کردم. نکته دیگه که باز جناب ایشون فرمودن، خب فرمودن بعضی از جاها توجه به مصلحت در شریعت یا حتی در نظام سبب حضور و اختلاط زنان با مردان، البته با حفظ حدود و شرایط شده، گرچه حالا اگر که این مصلحت ها یا این شرایط نبود این حضور رو هم ما به لحاظ نگاه فقهی نمیپذیرفتیم. که مثال زدن به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که در مسجد میمدن، یا حتی در دوران معاصر گفتن زنایی که میمدن تظاهرات میکردن. یعنی مصلحت تقویت نظام زنها رو میتونه بیاره توی خیابون، عیبم نداره بیان شعار بدن. بعدم البته میدونید که تلویزیون ما به حمدالله در اون روزایی که خانم ها میان، همون خانم هایی که شما گفتید چهره های ویژه‌ای دارن اونا رو بولد میکنه و در تلویزیون نشون میده و میگه ببینید بله به حمدالله اینا آمدن، اون روز هم هیچ کس کاریشون نداره. خب این به خاطر مصلحت تقویت نظام قاعدتاً حاکمیت پذیرفته، دیگران هم شاید که حالا لااقل سکوت میکنن. اما برای حفظ شادابی جوانان و حفظ سلامت روح جوانان، اگر که قرار شد که جامعه نیاز داشته باشه که خب حالا این جوانان مثلا توی ورزشگاه هم حاضر بشن، خب اینم بهترین هستش که ما مثل اونجا بگیم، اینم سعی کنیم یه مقداری مشکلات این رو کم بکنیم که بشه این حضور هم یک حضور صحیحی باشه و ازش مخالفتی نکنیم. نکته دیگه که من عرض میکنم، جناب استاد نجفی بحث اختلاط و اینها رو حکم اولی ذکر کردن، ولی ظاهرا این رو باید، چون ما عنوان اختلاط و حرمت اختلاط نداریم، همش به خاطر همون مواردی مثل عدم رعایت احکام شرعی دیگر یا فساد زا بودن و این چیزهاست که بهتر بود به لحاظ فنی این رو حکم ثانوی میگفتن. یعنی واقعش این هستش که در اینکه زنان حضور در دانشگاه داشته باشن، حضور در ورزشگاه داشته باشن، حضور مثلا فرض کنید در بیمارستان به عنوان مثلا خدمه مختلفی که هست، حضور الان در بانک ها، این همه خانم ها در بانک ها و کارمندا هستن که میتونن نباشن. اینها به عنوان حکم اولی ما چیزی نداریم نیختاشون، اگر باشه به عنوان حکم ثانوی هست و خیلی از اینها هم هستش که به خاطر بعضی از مساله سبب شده که این حکمی که شاید که فی نفسه اگر ما بودیم به عنوان کسی که مسئولیت حاکمیت رو نداشت بعضی از اینها رو در حقیقت توصیه نمی کردیم، ولی بالاخره الان این مسئله وجود داره. البته یک مورد بود که جناب استاد نجفی بهش اشاره نکردن و خب اون یه مقداری بحث فقهی داره و واقعش تفاوت بین مسئله حضور در ورزشگاه ها و بعضی از موارد دیگه هست، اونم مسئله نظر به بدن مردانی است که نامحرم هستند، که خب این بحث فقهی داره. اجمالاً هم میدانید در میان فقهای ما اختلاف زیاد هست، گرچه مشهور نگاه کردن زن رو به بدن مرد بدون وجه و کفین مجاز نمیدونند، اما به نظر به لحاظ فقهی جای بحث هستش، چون این اختلاف وجود داره. میدانید بعضیا کلن میگن که نباید به بدن مرد نگاه کنه و از آیه شریفه یا یغضضن ابصارهن نمیخوان استفاده کنن، اما بالاخره ظاهرش این هستش که نگاه کردن در یک همچین فاصله‌ای که در ورزشگاه وجود داره و با این عرف در حقیقت ورزشکاری که لااقل در فوتبال وجود داره، حالا شاید در بعضی از ورزشگاه‌ها، من هم با جناب آقای نجفی اگر که این نظر رو داشته باشن موافق باشم، یا بالاخره مثل کشتی و این چیزها که خیلی متفاوت هست یا شنا، ولی چیزی که بالاخره به عنوان عرف ورزشگاه ها هست و با فصل های دور شاید بگیم که اون آیه شریفه منصرفه از چنین نظر با فاصله. و بعد هم یک نوع متعارف ورزشی که بالاخره جنبه های تحریج آمیز نداره، مثل لباس هایی که حالا توی مثلا فرض کن کنگ فو هست، لباس هایی که توی کاراته هست، یا حتی لباس هایی که در فوتبال هست. بالاخره این یه مقداری بحث فقهی داره که خب متأسفانه به این اشاره نکردن، که اگر این موقع اشاره کردن من هم نظرم رو میگم و به نظر من این بخش مقداری جای تأمل داره و شاید که بالاخره در این مسئله تمهیدی جسته بشه که حضور زنان در ورزشگاه ها نزدیک به ورزشگاه ها نباشه، مثلا در قسمت های لوژ باشن که مسئله حرمت نظر به بدن نامحرم که یک حکم فقهی است با توجه به متفاوت فتواهای فقها بتونه که زمینه‌ای برای در حقیقت حضور رو فراهم کنه و از این جهت مانعیتی نباشه. نکته دیگه‌ای که میخوام عرض کنم و شاید که نکته در حقیقت پایانی یا مقابل پایانی من باشه، این که ما واقعیت این هستش که الان تفاوت مثل دانشگاه و ورزشگاه رو داریم میبینیم، که همطوری که فرمودید در ورزشگاه خب مثلا حرفهای نامربوط زده میشه، اختلاط خیلی شدیده، نمیدونم و مثلا فرض کنید که چگونه مثلا حاضر میشن و به قول معروف زمینه فساد فراهم میشه، احیانا با حیاتر نمیشن، بی حیاتر میشن. خوب که دقت کنیم میبینیم بخش از این چیزا تو دانشگاه هم قبلا بوده و چون با فرهنگ سازی توانستن جلوی این رو بگیرن، دلیلش که الان خیلی مثلا مسئله بغرنگی نشون داده نمیشه و حالا شاید حالا که هم به طور فردی واقعش بازم رعایت نکنه، اما به طور کلی بالاخره دانشگاه ها توانسته در حدی باشه که حاکمیت بگه که من در حدی که میتوانم نهی از منکر میکنم، ولی اینکه حالا مثلا تک تک افراد رو بخوام بیا باشون برخورد کنم یا همچین کاری رو وظیفه خودم نمیدونم. و بستر حضور اجتماع بالاخره اینطور هستش که گاهی اوقات هستش که با گناه فراهم همراه میشه، نمیشه تک تک رو باشون برخورد کرد. حالا در ورزشگاه ها من فکر میکنم این بخش رو کمی باید که دوستانی که کارهای موضوعی میکنن روش کار کنن. حالا امروز نکته‌ای به ذهنم رسید، مثلا فرض کنید یک از چیزایی که در ورزشگاه هستش فحشای رفیقی است که جناب آقای دکتر باقری هم گفتن، گرچه حالا ما توفیق نداشتیم مثلا بریم ورزشگاه اگر در وقتایی که خالی بوده برای کار دیگه، ولی اگر که اینطور هست خب میدانید من از صدا و سیما دیدم که یک گروهی که طرفدار فیلم تیم هستن وقتی یه ناهنجاری انجام میدن، مثلا فرض کنیم که حالا صندلی میشکنن یا بالاخره کار دیگه میکنن، اینا رو محروم میکنن. وقتی محروم کردن دفعه بعد که میان دیگه چی؟ یه مقداری رعایت میکنن. حالا شاید اینم یه زمینه باشه بگن آقا این هفته فقط مثلا فرض کن جوانانی که مثلا این ویژگی رو دارن مثلا مال این شهرن اینا رو راه میدیم در ورزشگاه، خب اگر که دیدیم اینا پشت دادن خب دیگه از این شهر مثلا راه نمیدیم. بالاخره یک نوعی حتما به لحاظ موضوعی مثلا الان با این گستره در حقیقت ارتباطاتی که هست خیلی راحته، یه گروهی میان ورزشگاه بگن آقا اگر که ما دیدیم که در ورزشگاه این حرف زده شد، همه کسانی که کارت ملیشون رو در این دفعه ما شمارش رو ثبت کردیم در ورزشگاه بعدی مثلا تو 5 جلسه راشون نمیدیم. کل اینها خب اینا هم به قول معروفی هستن توصیه میکنن به هم دیگه. و البته حالا این راه شاید خامی باشه که به ذهن من رسیده، ما باید بالاخره فرهنگ جدایی از فسادها رو کم کم فراهم کنیم. فرض کنید مثلا شاید یکیش این باشه که بگیم خیلی خوب ما ورزشگاه‌های 100,000 نفری رو الان با 5,000 نفر مرد و 5,000 نفر زن برگزار کنیم، فاصله‌شون بیشتر باشه، همینطوری که عرض کردم مثلا نوعی ازشون به قول معروف التزام‌هایی بگیریم و بتوانیم که اینها رو اگر که دیدیم نه نتونستن رعایت کنن، هر 10,000 نفر رو دیگه ورزشگاه با کارت ملیشون دیگه راه نمیدیم. فکر میکنم که خیلی کار سختی نیست. لذاست که ضمن این که من قبول دارم مطالب جناب استاد نجفی که ما اگر که زمین ساز فساد باشیم مسئولیت داریم و نباید این کار انجام میشه، باید که تا حد در امکان ارشاد جامعه رو به عهده داشته باشیم، باید که سعی کنیم نه تنها در ورزشگاه بلکه در خیابان در دانشگاه با اون زبان مطلوب و خوش ترویج دینداری رو انجام بدیم. و البته این نکته رو هم عرض کنم، نکته پایانی این که جناب آقای نجفی بدانید که بالاخره اون چیزی که با نظام ما و با جمهوری اسلامی مقابله میکنه قبل از این چیزها نوع رفتارهایی است که متاسفانه گاهی اوقات خود ما داریم که مردم رو از دینداری زده میکنیم، گاهی اوقات از خود مسئولان ما، خود اظهارات اونها، نایکسانی هایی که میبینند در رفتارها، میدونم فقر و مثلا فساد و تبعیض و این چیزهایی که احیانا رد پاشو در بعضی از جاهای حاکمیتی میبینن، همین چیزهایی که هر شب تلویزیون شما باز میکنید این اختلاس کرده اون چه کار کرده اون چه کار کرده، میان دو نفر به هم تهمت میزنن بعدم با خنده و با در حقیقت خیلی شادمانی کنار هم میشینن و کشور رو اداره میکنن، کسی ابراز میکنه که آقا من در سینم پر از فساده ولی نمیگم، همه خب یه همچین چیزهایی روشنه که بیشتر اصلا در فروپاشی مسائل اجتماعی جامعه ما مؤثره تا اینکه حالا فرض کنید که اینها مثلا غربی ها بخوان کاری کنن. ما فکر میکنم که اگر که خداوند توفیق بده و مسئولان جامعه ما و همه ما روحانیت به طور یک قشری که خواهی نخواهی مشارک در حکومت شناخته میشه، تلاش کنن که با روش های صحیح اولا معضلات و مشکلات جامعه را حل کنن، جامعه را از این بی‌اعتمادی به حاکمیت نجات بدن، خود اینها خیلی مؤثرتر هست در حفظ جامعه و اینکه جوانان ما اصلا حرف حاکمیت رو گوش کنن، همینطور ورزشگاه حرف مسئولان رو گوش کنن که مجبور نشه که برای اینکه مثلا یه ورزشگاه رو ما آرام کنیم حتما یه فوتبالیست بیاد اونا رو نصیحت کنه، اگه یه آقا بیاد که اونجا چیکارش میکنن، همه خلاصه با ما رو باش برخورد دیگه میکنن. با باید که ما کاری کنیم که جامعه یه همچین احساس آرامشی رو داشته باشن و انشالله که با حفظ این حرمت ها، حفظ شرایط و باز با کارشناسی های موضوعی که به نظر من خیلی مهم هست، بتوانیم که در مسیر ایجاد یک جامعه‌ای که هم رعایت دستورات شرع بشه، هم شادابی داشته باشه و هم نیازهای جوانان ما رو به شیوه در حقیقت چارچوب‌های دینی برطرف کنه پیش بریم. نمیدونم من زیاد صحبت کردم یا نه، ببخشید اگر که زیاد بود صحبت من تمام میشه اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.